بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا در معاملات مرابحه اگر که بایع دروغ گفت و اخبار به رأس المالش اشتباه بود، آیا مشتری خیار فسخ دارد یا خیر؟ گفتیم که صاحب جواهر فرموده مشتری خیار داره به دلیل اجماع، و عرض کردم که اجماع دلیل نمی شود. بعضی ها گفتند که مشتری خیار دارد از باب تدلیس، و خیارم میشه خیار تدلیس. این را هم عرض کردم که تدلیس اصلا اینجا جاش نیست. تدلیس اینه که بایع یک عملی رو انجام بده که این عمل باعث بشه مشتری تو اشتباه بیفته، اینو میگن تدلیس. و در مانحنوفی معلوم نیست تدلیس باشه، چون مانحنوفی قوله نه عمل. و لو فرز که این را تدلیس بگویند، ولی خب تو هیچ روایتی خیار معلق بر تدلیس نشده، یعنی هیچ حدیثی نفرموده که یه خیاری داریم به اسم تدلیس، خیار تدلیس. یا مثلا فرض کنید چجور مثلا میگیم البیان بالخیار یا صاحب الحیوان بالخیار، این دلیلی که خیار رو ثابت میکنه. هیچ دلیلی نداریم که بگوید تدلیس موجب خیار میشه. گفتم مثلا شرح لومم که اینو گفته بود، ولی تو مکاسب نگفته بود دیگه. تو مکاسب خیار تدلیس نداشتیم. پس تدلیس هم که دلیل بر خیار نیست. همون تصریح بله، که اونم لفظش سخت تدلیس نیست، عمل، یک عمل. دلیل سومم این بود که از راه غرور و قاعده المغرور یرجع و الى من غرهو، هر کسی که سر کسی کلا گذاشته، مغرور اون که فریب خورده باید بره سراغ اون که کلا سرش گذاشته. این رو هم گفتیم که اینم دلیل بر خیار نیست، این فقط دلیل اینو دلالت میکنه دا. میگه بایع وقتی سر مشتری کلا گذاشت، بایع زامنه، اما معنیش این نیست که یعنی مشتری خیار فسخ داره. فقط حد اکثر معنیش اینه که مشتری میتونه به بایع مراجعه کنه، خسارت بگیره، و این خیلی فرق میکنه با بحث خیار. تو خیار مشتری میره بعض ثمن رو پس میگیره، اما تو باب غرور مشتری نمیره بعض ثمن رو پس بگیره، مشتری میره خسارت میگیره. به این دوتا با هم خیلی فرق میکنه. اونجایی که خسارت میخواد بگیره به قیمت واقعیه، اونجایی که میخواد بعض ثمن بگیره به قیمت مسماست. این تفاوت های اینجوری داره. پس مسئله غرور هم دلیل بر خیار نیست. یک راه دیگری میشه ذکر بکنیم برای اثبات خیار، و اون راه اینه که بگیم این خیار در مانحنوفی همون خیار تخلف شرطه، یا به عبارت دیگه خیار تخلف وصف. این یکی از خیارات اینه که بایع یا مشتری هر کدام باید به شرطی که دیگری تو عقد انجام داده وفا کنه، و تخلف این شرط باعث خیار اشتراط میشه، نه خیار شرط، خیار اشتراط. اگر کسی چیزی رو خرید و توی معامله یه شرطی کرد و بعد اون شرط وجود نداشت، خیار تخلف شرط داره. فقط بیان بگوییم که اشرتو علا قسمین، یه شرط ملفوظ داریم که به زبان میگند، مثلا میگه اینو میخرم به شرط اینکه سند رسمی داشته باشه، بعد اگه سند نداشت خیار فسخ داره. یه مرتبه این شرط شرط ارتکازیه، شرطی نیست که به زبان گفتند، به قول عوام مردم بگیم شرطیه که با زبان بی زبانی میگویند، با زبان بی زبانی. و در ما نحن فیه وقتی که بیع مرابحه است، مشتری با شرط بی زبانی داره میگوید که به شرطی اینو من میخرم که راست بگی ها. پس اگر راست نگفته بود اون موقع مشتری تخلف شرط یا تخلف وصف داره. تخلف وصف اینه که وصف این معامله این است که بایع باید صادق باشد و به امانت مشتری خیانت نکند. اگر اینجوری بگیم شاید خیارو بشه درست کرد. حالا یه شاهدم عرض میکنم. بین اگر که یک کسی رفت دمی مغازه خودش میوه خرید، بعد این میوه ها خودش انتخاب کرد، ریخت تو پاکت و خودش ریخت تو پاکت، بعد آورد خونه دید معیوبه، اینجا معلومه که خیار نداره چون خودش اینا رو انتخاب کرده، با یک کلک نزده. اما اگر که یک آدم نابینا رفته مغازه میوه بخره، بعد که این میوه رو آورد خونه، خانوادش گفتن اینا مثلا معیوبه، نابینا رو باید بگیم که خیار داره، اما شما که چشم دارید نمیشه بگیم خیار دارید. حدیثم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله داریم، اون جایی که نابینا اومده چیزی بخره، اگر بایع میوه رو ریخت توی پاکت یا حتی خود نابینای ریخت، اینجا مغازه‌دار باید خیرخواهی کنه برای این نابینا، و اگر خیرخواهی نکرد نابینا خیار فسخ دارد. پیغمبرم صلی الله علیه و آله فرمود نابینا وقتی که چیزی رو میخره بگوید لا خلابته. لا خلابته یعنی بنابراین نیست که کلک شما بزنید و من چشمم نمیبینه، شما نباید کلک بزنید. الان چجور در باب نابینا میگیم که اصل بر اینه که بایع باید رعایت خیر مشتری را بکند، و اگر رعایت خیرش را نکرده بود مشتری علیه بایع خیار داره. در باب مرابحه هم همینجوری میگیم، در باب مرابحه مشتری اعتماد کرده به کلام بایع. وقتی که حالا این یه استثنایی داره که انشاءالله جلسه بعدی عرض خواهم کرد، حالا استثناشو فعلا کار ندارم، ولی یه استثنایی روز شنبه ذکر خواهم کرد. مشتری به بایع اعتماد کرده که میگه اینه چند خریدم، به همین خاطر دیگه مشتری چونه نمیزنه، به همین جهت مشتری تحقیقم نمی کنه که بایع راست میگه یا نه، و وقتی بایع دروغ گفت به این اعتماد مشتری خیانت کرده. و پیغمبر هم صلی الله علیه و آله طبق روایاتی فرموده کسی که یه چیزی رو میدونه اگر که خیر اون کسی که نمیداند رعایت نکند خیانت کرده. توی بهار الانوار جلد 2 صفحه 244 عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله تناسحوا فی العلم، یعنی توی علم خیر خواهی کنید، اگه یه چیزی رو بلدید خیر خواهی کنید. ف فإن خيانة أحدكم في علمه أشد من خيانته في ماله. اونجا اون مثال کور خیانت تو مال بود، یا مثلا یک کسی که حالا میوه رو اون طرفش که خرابه پنهان میکنه، اون طرف سالمش نشون میده، این خیانت تو ماله. خیانت تو علم از خیانت تو مال بدتره. خیانت تو علم چیه؟ این که داره به زبان میگه اینقدر خریدم در حالی که یه مقدار کمتر خریده بود. خیانت یکی از شما در علمش بدتر است از خیانت در مال. و ان الله مسائلکم یوم القیامه، خدام روز قیامت سوال میکنه. خدا سوال میکنه یعنی حرام دیگه. یعنی این حدیث دلالت میکنه بر این که خیانت در علم بدتر از خیانت در مال و حرامم هست. خیانت در علم اینه ها که آدم تو گفتن خودش، تو علم خودش خیانت بکنه، اونی که خیر طرفه بهش نگوید. یه وقت خیانت تو علم اینه که یه مسئله رو اشتباه به مردم میگه، یه مرتبه این که یه عبارتی رو یکی میگه برای من معنا کن، اشتباه معنا میکنه، اینم خیانت تو علم دیگه. یا این که مثلا یه کسی یه چیزی رو نمیداند، یا آدرسی من آدرسو اشتباه بگم، اینو خیانت در علمه. و ما نحن فی مصداق خیانت در علمه. اینجا ها، جای دیگه نمیگه، ما توی این مسئله ها سند حدیث اینه. شیخ مفید ان علی ابن خالد مراغی که ضعیفه، ان الحسن ابن علی ابن امر کوفی، حالا موثق، قاسم ابن محمد ابن حماد دلال، ان عبید ابن یعیش که اینم ضعیفه، ان مسعب ابن سلام، ان سعید، ان اکرمه، ان ابن عباس. اکرمش هم ضعیفه، تفکر خوارج داره. چیز خوارج نه، من اصلا حرام بودنشو کار نداشتم، اینو کار داشتم که گفت که خیانت در علم. آها، خیانت در علمش میخواستم. آره دیگه، چون نزده دیگه. اصلا تو معامله مرابحه که چون زدنی من نداره، چون میگه که من اینقدر خریدم به همین مقدار به شما میفروشم، اینقدرم سود میخوام. اگر اعتماد نکنه که خب یعنی باید بره خودش تحقیق کنه. اگه تحقیق بکنه که پس بایع نگفته. اگه بایع نگفته که بیع مرابحه نیست. بیع مرابحه اینه که بایع بگوید چند خریدم و مشتری به این گفته او اعتماد کنه. خب بله بله نشده. بله زا پری روز گفتم که اصلا این خیار یه چیزیه که اصلا با هر خیاری فرق میکنه. بعدنم حکم این خیار رو هم که میگم، احکام خیار بود تو مکاسب، احکام الخیار. بعد خواهم گفت که اون احکام الخیار مکاسب هم توی خیار نیست، یعنی یه چیز جدیدیه، اصلا نه جز اون خیاراته و نه احکام خیار داره. خب نکته دیگه اینه که آیا می شود کسی اینجوری بگه؟ ببینید اینا ساب جواهر فرموده ها، کسی بیاد بگه که تخلف دایی روشنه که هیچ اثری توی عقد ندارد. این که خیلی واضحه. اگه شما مهمون اومد براتون، رفتی سبزی خریدید برای مهمون، اگه مهمونم نمی اومد سبزی نمی خریدید. یعنی انگیزه شما برای خرید سبزی چیه؟ مهمان. حالا سبزی خریدید اومدید خونه، دیدید مهمون رفته، الان خرید باطله یا صحیحه؟ قطعا صحیحه دیگه. چرا؟ چون تخلف داییه. تخلف دایی هیچ ثمره ای نداره. شما به دایی مهمون خریدید، الان مهمون در کار نیست، معامله صحیحه. خیاری هم ندارید، معامله صحیحه، خیاری هم در کار نیست. فروشنده میگه من چه کار دارم که شما مهمون داشتی یا نداشتی، که چه ربطی به من داره؟ پس تخلف دایی ثمره ندارد. میشه ما بگیم که برخلاف همه جای فقه، اینجا تو این مسئله تخلف دایی اثر داره. اینو صاحب جواهر فرموده که یعنی بگیم هیچ کجا تخلف دایی خیار نمی آورد الا اینجا، اینجا تخلف دایی خیار می آورد. تخلف دایی یعنی چی؟ یعنی انگیزه این آقا بر این که وارد معامله شد، انگیزه این بود که او گفت اینو چند خریدم، این که او گفت اینو چند خریدم، این مشتری رو کشید وارد معامله کرد دیگه، اینو میگن دایی. بگیم در ما نحن فیه تخلف دایی موجب خیار میشود. این فرمایش صاحب جواهره. ولی خب این صرفا یه ادعاست، یعنی خب به چه دلیل آدم بیاد بگی که تخلف دایی در ما نحن فی خیار میاره جای دیگه نمی آورد؟ فرق گذاشتن بین اینا که وجهی نداره. دایی هیچ وقت توی معاملات تأثیر نداشت، معامله مشروط به دایی نیست، معامله معلق بر دایی نیست، این دایی با دایی دیگه فرقی نمیکنه. هیچ وقت بایع فروشش معلق بر این گفتن نبود، خرید مشتری هم معلق بر این خریدن نبوده. بلیزا این فرمایش صاحب جواهر اینه که اصلا نمیشه پذیرفت. احتمالا درست همون یک عرض کردم، بگوییم این خیار خیاره تخلف شرط. اگر راه دیگری پیدا نشد، بله اگر راه دیگه پیدا شد اصلا خیاری در کار نیست. همین روایتی که خوندم، خب این که بله این، خب اینم همینو میخواست بفرماد دیگه، که وقتی بایع یه چیزی رو میداند و نمیگوید یا خلاف میگوید، خیانت در علم کرده، خیانت در علم هم موجب خیار میشود. ولی عرض کردم خب حدیثش مشکل داشتیه، سندش سه چهار تا آدم خوارج و ضعیف و اینا تو سند حدیث بود. خیلی خوب، مطلب بعدی. بله خیار قبل، خیار قبلم گفتم دلیل ندارد. اتفاقا بیشترین خیاری هم که توی بازار به درد میخوره خیار قبله، دلیل اون چیزی هم نداره دیگه. ولذا خیار قبل رو هم باید برش گردونیم به همین خیار تخلف شرط. اما شرط چی؟ ارتکازی. تخلف شرط اما شرط بی زبانی، شرطی که با زبان بی زبانی. مطلب بعدی اینه که یه چیزی رو از شیخ طوسی نقل کردن، حالا فرمایش شیخ طوسی رو میخونم. توی جواهر جلد 23 صفحه 318 میفرماید که بعضی ها گفتن شیخ طوسی فرموده، که کلام شیخ طوسی ها، شیخ طوسی فرموده که مشتری میتونه بره از بایع خسارت بگیره. گفتم اگر کسی این حرفو بزنه، کسی خربوزه بخوره با پای لرزش بشینه. اگه کسی گفت که مشتری میتونه خسارت بگیره، یعنی مشتری خیار ندارد. منش اینه، چون اگه مشتری بره خسارت بگیره دیگه، مشتری که ضرر که نکرده دیگه، خسارتشو گرفته. خیار این بود که بتونه معامله رو به هم بزنه. عرش خیار نیست، فقط تو باب خیار عیب بود، اونم فقط تو خیار عیب، اون چای دیگه نه ها. این خیاری که کسی بشه میگه خیار عیب، تازه تو خود خیار عیبم من حرف داشتم که اصلا عرش جایزه یا نه. حالا فرض کنید نه همون حرفای شیخ انصاری تو مکاسه رضوان الله، ولی عرش مال خیار عیبه، تو خیار دیگه که عرشی در کار نیست. اگر کسی گفت که مشتری میتونه بره خسارت بگیره، گفتم یعنی خیاری در کار نیست. مشتری میتواند بره اون زیادی رو بگیره. زیادی یعنی چی؟ مثلا این آقا 50 تومن خریده بود، گفت 100 تومن خریدم، 10% سود میخوام، 110 تومن میشه. الان چقدر مشتری باید پس بگیره؟ 55 تومن، درست؟ خب مشتری میتونه اسقاط کنه زیادی سمن را معربه ها با رب. این چیزی که به شیخ طوسی نسبت داده شده است، ولیکن ببینید عبارت شیخ طوسی این نیست که به شیخ نسبت داده شده. ثابت جواهرم متوجه این نکته بوده سا. فرق بگذارید بین این که بایه دروغ گفته یا اشتباه گفته. یه مثلا گفت که 100 تومن خریدم، حواسش نبود، اشتباهی گفت، و بعدم خود بایه اومد گفت که آقا ببخشید من اشتباه کرده بودم، اینو 50 تومن خریده بودم، به شما گفتم 100 تومن خریدم. این یه صورت. یه صورت نه، بایه دروغ گفته، عمدنم دروغ گفته، بعدم نمیاد بگه دروغ گفتم. شما میری تحقیق میکنید یا بیانه پیدا میکنید، میفهمید 50 تومن خریده بوده. یعنی یه مرتبه بایه خودش اظهار میکند اشتباه کردم که گفتم 100 تومن، 50 تومن خریده بودم. یه مرتبه بایه نمیگه اینا، شما تحقیق میکنید میفهمید. به عبارت دیگه ببینید، قبلا میگفتم اینجور معاملات معاملات امانیه، بنابر امانت. اونجایی که بایه اومد گفت اشتباه کردم، یعنی میخواست رعایت امانت بکنه، میگه اشتباه کردم، نه درستش اینه که 50 تومن خریدم. اینجاست که میشود مشتری بره خسارت بگیره. اما اگر که بایه نگفته من دروغ گفتم، مشتری بیانه پیدا کرد یا تحقیق فهمید این 50 تومن خریده، اینجا مشتری نمیتونه بره خسارت بگیره، فقط مشتری میتونه فسخ کنه. یعنی عبارت شیخ طوسی ظاهرا اینطوریه. و بعد حالا خواهیم گفت که شیخ طوسی حرف رو از سنی ها گرفته، این فتوا مال سنی هاست. بنید المحکی و من خلاف شیخ فی مبسوطه، المحکی و من خلاف شیخ فی مبسوطه. این خلاف اسم کتاب خلاف شیخ نیستا، محکی از مخالفت شیخ در کتاب مبسوط، و خلافه یعنی کتاب خلاف، یعنی یه خلاف گفته مخالفت، یه خلاف گفته کتاب خلاف. گفته النص على ذلك في صورت الغلط، اگر که بایه اومد گفت اشتباه کرده بودم، مشتری میتونه خسارت بگیره. ولعله لا فرق بینها و بین الکذب، یعنی این که گاهی بایه میاد میگه آقا ببخشید اشتباه کرده بودم، یه وقت بایه میاد میگه آقا ببخشید دروغ گفته بودم، اینش فرقی نمیکنه، چه بگوید اشتباه کردم چه بگه دروغ گفتم، اینجا مشتری خسارت میگیره. کما انه لا فرق فی ثبوت ذلک بین الاقرار والبینه، لکن فی محکی المبسوط انه قیل ان بان ذلک ای الغلط بقول البایه لزم المشتری از ثمن به اسقاط زیادت و ربه ها و ان قامت به البینه کان المشتری بالخیار، اگر که مشتری با بینه فهمید خیار داره، اگر که بدون بینه فهمید فقط خسارت داره. اون اسقاط و زیاده تو عبارت یعنی اسقاط و زیاده، یعنی خسارت گرفتن، اون زیادی رو پس بگیره. این فرمایش شیخ. نه دیگه نمیتونه، اگر که بیانه قائم شد که بایع دروغ گفته، مشتری فقط میتونه چیکار کنه؟ معامله رو فسخ کنه. نه دیگه توافق که خدا باید راضی باشه، با توافق بایع و مشتری که مشکل حل نمیشه که. توافق کردن برای یه چیز خلاف شرعه. خودی بهرال با یه اینو شرایط کن خب. خب حالا وقت این خیلی مشکل درست میکنه، خیلی زیاد. اگر که من قصد بیعه ولی مصالحه کردم، یا قصد مصالحه هست بی گفتم، ما این مثال چند بار گفتم، وقتی میری دمی یه کتاب خونه یه نواری رو، یه کتابی رو میگوید امانی بده، امانی کتاب خونه، یه امانی یعنی امانت میده کتابو. خب اگه امانت داد، تصرف تو امانت حلاله یا حرامه؟ حرامه. میشه مطالعش کنید یا نه؟ حرامه دیگه. اگر گفتی کتابو آریه بده، حلاله. شما الان به زبان میگید امانی، مرادتون چیه؟ آریه. جایزه یا حرامه؟ خب حرامه دیگه. بله هر دوم، اما به لفظ چی داره میگه؟ ما همیشه توی معاملات تابع لفظ مردمیم. اون مثال های چیز بخاری و ابو حنیفه با اینا رو گفته بودم که اینا چه خلافایی انجام دادن سر همین مسئله. شما یه چکی رو که برید دادگاه، قاضی میگه من چه کار ندارم، کار ندارم که شما چرا امضا کردی. میگم اینو امضا کردی یا نه؟ شما هرچی بگو نیتم فلان بود، میگه من نیت دو کار ندارم. امضا کردی زامنید. اینطوریه دیگه. خیلی حالا ادامه داره این فرمایش من، انشاءالله نمیشه این چیز. بسم الله علی محمد و علی آله.